ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دفتر آیت الله خامنه ای میگوید روز دوشنبه در ایران عید فطر نیست. تعداد کشته شدگان فلسطینی در نوار غزه به 1062 تن رسید. محمد جواد ظریف روز یک شنبه با 9 سیاستمدار بین المللی و منطقه‌ای درباره بحران غزه گفتگو کرد. در حالی که در کشورهای همسایه ایران، افغانستان، امارات، قطر و ترکیه روز دوشنبه عید فطر اعلام شده، ستاد استهلال دفتر آیت الله خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی ایران میگوید ماه شوال دیده نشده و دوشنبه قطعاً در ایران عید نیست. دفتر آیت الله خامنه‌ای در لبنان نیز روز سه‌شنبه را عید فطر اعلام کرده است. علمای اهل سنت در کشورهای عربستان سعودی، بحرین، اردن، فلسطین، کویت، مالزی، اندونزی، مصر، یمن، عراق و سوریه روز دوشنبه را روز عید فطر اعلام کرده اند. در آرامترین روز از درگیری‌های میان اسرائیل و حماس در نوار غزه 13 فلسطینی کشته شدند و تعداد کشته شدگان فلسطینی به 1062 تن رسید. به گزارش روز دوشنبه روزنامه اسرائیلی هارتس، آتش‌بسی که از ساعت 2 بعد از ظهر روز یکشنبه میان ارتش اسرائیل و حماس برقرار شد، به فلسطینیان این فرصت را داد تا در آستانه عید فطر اجساد به جا مانده در میان آوارها را خارج کرده و دفن کنند. بنابر این گزارش، بیش از 1000 فلسطینی که برای در امان ماندن از حملات موشکی به یک کلیسای ارتدوکس یونانی در غزه پناه بردند، نماز عید فطر را در این کلیسا اقامه خواهند کرد. اسقف اعظم کلیسا گفته است که این کلیسا به وظیفه خود عمل کرده و درهای خود را به روی پناهندگان که عمدتاً زنان و کودکان بودند باز کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه رایزنی‌های خود را برای تحقق آتش‌بس در نوار غزه با تأکید بر رفع محاصره از غزه ادامه داد. آقای ظریف در گفتگوی تلفنی با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل تأکید کرد در هر آتش‌بسی باید رفع محاصره از غزه در نظر گرفته شود. به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف و سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز در گفتگوی تلفنی آخرین تحولات منطقه، وضعیت فلسطین و اوضاع باریکه غزه را مورد بررسی قرار دادند. وزارت امور اقتصادی و دارایی از رشد 43% درآمدهای نفتی ایران خبر داده است. این میزان رشد در آخرین آمار مربوط به شاخصهای مهم اقتصادی ایران اعلام شده است. بابک غفوری آذر در این باره گزارش می‌دهد.
در آخرین آمار مربوط به شاخصهای مهم اقتصادی ایران که از سوی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر شده، درآمدهای نفتی ایران در سال 92 به بیش از 609 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به درآمد 425 هزار میلیاردی سال 91 رشدی 43% را نشان می‌دهد. در آمار منتشر شده اشاره‌ای به معادل دلاری ارقام فروش نفت ایران نشده، در حالی که پیش از این در آمارهای مشابه منتشر شده به میزان برابری آن با ارزهای متداول جهانی به ویژه دلار اشاره می‌شد. از جمله بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی اردیبهشت ماه در گزارشی به یک کمیسیون مجلس شورای اسلامی درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته را 41 میلیارد و 610 میلیون دلار اعلام کرده بود. گزارش سالانه گمرک ایران در سال 92 هم نشان می‌دهد که ایران بیش از 10 میلیارد دلار از محل صادرات میعانات گازی درآمد داشته است. بر اساس این دو اظهار نظر و گزارش، مجموع درآمد ایران در سال 92 از محل فروش نفت و میعانات گازی حاصل از آن بیش از 31 میلیارد دلار بوده است. با توجه به کاهش ارزش ریال ایران، مشخص نیست میزان افزایش درآمد نفتی ایران که وزارت اقتصاد میگوید 43% بوده، صرفاً از محل افزایش ارزآوری خارجی بوده یا نوسانات ارزی سالهای اخیر هم در آن تاثیرگذار بوده است. صرف نظر از این موضوع، در ماهای اخیر گزارش‌های مختلفی از افزایش صادرات نفت ایران به ویژه به مشتریان عمده آسیاییش منتشر شده بود. از جمله خبرگزاری رویترز دو ماه پیش گزارش داده بود که صادرات نفت ایران به چین پس از امضای توافقنامه ژنو به میزان قبل از تحریم‌های غرب علیه ایران رسیده است. کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند با تمدید 4 ماهه توافقنامه ژنو احتمال بهبود بیشتر فروش نفت ایران هم وجود دارد. از جمله مهرداد عمادی، تحلیلگر اقتصادی در لندن، که می‌گوید ممکن است شرکت‌های اروپایی در این مدت مذاکراتی برای خرید نفت از ایران داشته باشند.
من تصور می‌کنم شاید افق را برای بازگیری مذاکرات برای فروش نفت به شرکت‌های خصوصی اتحادیه اروپا به خصوص اسپانیا، یونان و ایتالیا یک مقداری مستقر بکنه، به خاطر اینکه این سه کشور هنوز موفق نشدن جانشین مناسب برای نفت ایران پیدا کنند. این به موازی اینه که ما الان نگاه بکنیم با مسائلی که در راستای ارتباط اتحادیه اروپا با روسیه در نظر تنش‌هایی که به نظر میرسه اینها بسیار پررنگ‌تر خواهند شد در دو ماه آینده، این دور از انتظار نیست که روس‌ها هم پاسخ به مثل بدن و فروش انرژی به اتحادیه اروپا زیر تحریم حداقل تحریم محدود در بیارند. همزمان مسئله افزایش تولید نفت عراق که بسیار امیدبخش بود برای بازار نفت جهانی الان زیر سوال رفته. این خاطر ایران به عنوان یک منبع مطمئن هست. من تصور میکنم که ما شاهد این خواهیم بود که قراردادهای نشندان به جور این حتما قراردادهایی که افق رو و دست ایران رو در بستن قراردادهای بزرگتر بازتر خواهد کرد شاهد این باشیم.
با وجود افزایش درآمدهای نفتی ایران، اما همچنان این آمار با میزان درآمدهای نفتی ایران پیش از شروع تحریم‌های گسترده غرب فاصله زیادی دارد. بر اساس گزارش سالانه اوپک، ایران در سال 2011 میلادی و پیش از آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه آن حدود 115 میلیارد دلار صادرات نفت و میعانات گازی داشت. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، میگوید تنها زمان ایران میتواند به شرایط پیش از تحریم‌ها بازگردد که به توافق نهایی با کشورهای غربی بر سر پرونده هسته‌ای‌اش برسد.
طی 6 ماه گذشته ایران به طور متوسط روزانه 1 میلیون بشکه نفت صادر کرده و در 4 ماه آینده هم به احتمال قریب به یقین صادرات روزانش در همین حد خواهد بود و از وقتی تغییر خواهد کرد در راستای مثبت که در زمینه توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها گام اساسی برداشته بشه.
علاوه بر اعلام افزایش درآمدهای نفتی، در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی نیز از افزایش حجم تجارت خارجی غیر نفتی ایران منتشر شده است.
گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدید و حالا از شما دعوت می‌کنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کرده‌اند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
خانم مسیح علی نجات، مهربان زن، دل ما را با آتش میزنی با گفتارت، اما بگو اما افشا کن. درود بر تو خانم مسیح علی نجات.
چرا واقعیت ها رو به مردم نمیگی؟ آتش بیار معرکه جمهوری اسلامی ایرانه که محصول زرادخانه های خودشو هدیه حماس و جهاد اسلامی میکنه تا با اسرائیلی و نژاد یهودی مبارزه کنه.
شیخ حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران، وقتی که میخواستن رئیس جمهور بشن گفتن ما با دنیا جنگ نداریم، میخواییم با همه دوست باشیم، ولی امروز در رابطه با مسئله که فرودگاه اسرائیل بسته شده بود آقا ابراز شادمانی کردن و خوشحال شدن که 4 میلیون اسرائیلی رفتن تو زیر زمینا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
اغلب روزنامه‌ها گزارش‌هایی منتشر کردن امروز درباره اظهارات آقای علی لاریجانی. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه‌های ایران و شرق هستند. روزنامه ایران به طور ضمنی روزنامه‌ای است که وابسته به دولت آقای روحانی هم هست. اظهارات روز گذشته آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رو چراغ سبز هسته‌ای توصیف کرده و نوشته که آقای لاریجانی گفته اگر توافق کلی میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 درباره مذاکرات هسته‌ای انجام بشه، بحث پروتکل الحاقی هم بار دیگر میتونه در مجلس شورای اسلامی مطرح بشه. ایشون گفته که در حال حاضر اگر این توافق سر نگیره شماری از نمایندگان مخالف هستن و اجازه طرح دوباره بحث پروتکل الحاقی رو در مجلس شورای اسلامی و تصویب و پایبندی جمهوری اسلامی به این پروتکل رو نخواهند داد. روزنامه شرق هم امروز گزارش دیگری منتشر کرده، علاوه بر سخنان آقای لاریجانی که منتشر کرده، نوشته که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی هم در گفتگو با شبکه خبری CNN تاکید کرده که شرط آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره نیاز ایران به 190 هزار سو غنی سازی تا یکی دو سال آینده مورد نیاز ایران نیست. در این حال ایشون گفته تحریم ها هم پاسخ نداده، برای اینکه 200 سانتریفیوژ ایران به 20 هزار سانتریفیوژ تبدیل شد.
آقای رفیع‌زاده، نشست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با نمایندگان احزاب چه بازتابی در روزنامه ها داشته؟
امروز خیلی از روزنامه ها توجه کردن به این نشست و اظهارات وزیر کشور، یعنی آقای عبدالرضا رحمانی فضلی در این نشست، از جمله روزنامه اعتماد، روزنامه شرق و همچنین روزنامه روزان گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه اعتماد بخشی از سخنان آقای رحمانی فضلی رو مورد توجه قرار داده که ایشون در اون تاکید کرده که از این پس وزارت کشور امنیت میتینگ‌های سیاسی رو تضمین خواهد کرد و جلوی لغو یا برهم خوردن این میتینگ ها رو خواهد گرفت. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای رحمانی فضیلی در بخش دیگری از سخنان خودش به تشکیل کمیته مشترک دولت، مجلس و احزاب برای تدوین قانون احزاب هم پرداخته. اما روزنامه شرق بخش دیگری از سخنان آقای رحمانی فضلی رو مورد توجه قرار داده، اونجایی که ایشون گفته که دولت آمادگی بازگشایی خانه احزاب رو داره، ولی اگر خانه احزاب نشد باشگاه احزاب رو هم میشه راه اندازی کرد. روزنامه روزان هم در این زمینه اظهارات خانم اعظم طالقانی رو منتشر کرده که ایشون گفته که به هیچ وجه خانه احزاب زیر بار تشکیل نهاد جدیدی به نام باشگاه احزاب نخواهد رفت. با اظهارات آقای رحمانی فضلی، خانم اعظم طالقانی به عنوان یک چهره سیاسی مخالفت کرد.
روزنامه آفتاب یزد گزارشی داره درباره وارد کردن اتهامات امنیتی. چه اتهام تازه‌ای از سوی برخی از امضا کنندگان طرح استیضاح به رضا فرجی دانا وارد شده آقای رفیع‌زاده؟
این اتهام تازه به نوشته روزنامه آفتابی یزد اظهاراتی است که آقای علیرضا زارکانی انجام داده از نمایندگانی که امضا کننده استیضاح آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم هست و ایشون گفته ما به این دلیل می‌خوایم وزیر علوم رو استیضاح کنیم که گرایش به تجزیه طلبی در دانشگاه‌ها افزایش پیدا کرده و مسئولش وزیر علوم هست. البته روزنامه آفتابی یزد اشاره کرده که آقای زارکانی که از چهره‌های اصولگرا و نمایندگان است که نزدیک به اصولگرایان هست، در سخنان خودش این اتهام رو تازه وارد کرده، ولی به نوشته این روزنامه نشستی همزمان روز گذشته برگزار شده با برخی از استیضاح کنندگان و وزیر علوم که در اون قرار است به نوشته روزنامه آفتابی از توافقهایی انجام بشه که جلوی استیضاح آقای رضا فرجی دانا گرفته بشه.
یک مطلب هم درباره آتش سوزی در جنگل ها توجه شما رو جلب کرده در روزنامه شهروند.
بله، روزنامه شهروند گزارش داده که بار دیگر برای سومی بار در سال جاری منطقه حفاظت شده میانکاله جنگل هاش دچار آتش سوزی شده. بنوشته این روزنامه 80 هکتار از این جنگل ها در آتش سوخته و البته روزنامه شهروند اشاره کرده به نقل از مقام های مسئول در سازمان محیط زیست مازندران و بهشهر که احتمال عمدی بودن این آتش سوزی هم میره. روزنامه شهروند در ضمن اشاره کرده که این یک نمونه از ده ها مورد آتش سوزی در جنگل هاست که در هفته های اخیر روی داده، از جمله در استان فارس. بنوشته این روزنامه 4800 هکتار از جنگل های این استان از ابتدای سال جاری تا کنون که ماه پنجم سال 93 هستیم در آتش سوخته.
مروری بود بر روزنامه صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. ادامه خبرها. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران، در جریان سفر به بیروت اعلام کرد حماس در نبرد با اسرائیل تا کنون تنها 3% از توان موشکی و تسلیحاتی خود را استفاده کرده است. 4 روز پیش ارتش اسرائیل با انتشار گزارشی اعلام کرد بین 30-40% از موشک‌های نظامی حماس استفاده شده یا نابود شده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه. Thank you.